بازی تیر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به روایات حمل به صحت به معنای سوم. معنای سوم حمل به صحت این شد که فعل مؤمن را، فعل برادر دینی را و نه مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، فعل مؤمن شیعی اثناعشری را اگر یه وجه حسن دارد و یه وجه قبیح، ما حمل بکنیم بر وجه حسنش یا حتی یک وجه حسن براش بتراشیم، ولو اون وجه حسن خلاف ظاهر باشد. اگر سیدی با لباس از در یه خانه فحشا میاد بیرون، بگم شاید رفته برای اینا روزه بخونه، موعظه‌شون بکنه، توبه‌شون بدهد، ولو این خلاف ظاهر است، اونم اگر در تاریکی شب بیاد بیرون. توجه می‌فرمایید؟ ولی این حمله به خلاف ظاهر رو بکنید و فعل او را حمل کنید بر یک وجه صحیح، یه وجهی که خلاف شرع نباشد. دو تا آیه خوندیم، دلالت آیات رو مناقشه کردیم. تا اینجا دو تا روایت هم خدمتتون عرض کرده ایم. امرو روایت سوم. روایت سوم باز از کافی شریف است. کافی جلد 2 صفحه 361، حدیث اول باب تهمت و سوء الظن. علی ابن ابراهیم کلینی از شیخش علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی، تا اینجایی که سند صحیح، عن ابراهیم ابن عمرو الیمانی. این ابراهیم را هم نجاشی توصیف کرده است. پس بنابراین روایت اقلش، نه اقلش معتبره هست اگر نگوییم که صحیحه هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتهم المؤمن اخاه ان ماس الایمان من قلبه کما ینماس الملح فی الماء. هرگاه مؤمنی برادر دینی خودش رو متهم کند، ان ماس الایمان، ایمان از قلبش ذوب میشد، آب میشد، میرد. کما ینماس الملح فی الماء، همان گونه ای که حل می شود نمک در آب. روایت دیگری باز در کافی شریف، حدیث 2 همون باب تهمت است و سوء ظن. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابه، ان بعض اصحابه این روایت رو کرد چی؟ مرسل. ان حسین ابن حازم، ان حسین ابن عمر ابن یزید، ان ابیه. بقیه رجالش هم که اگرچه در بعضشون مناقشه هست، دیگه روایت شد مرسل، خلاص. پس این روایت سندش درش ارسال. قال سمعت ابا عبد الله يقول من اتهم اخاه في دينه فلا حرمه بينهما یعنی دیگه احترام ارزش بین این دوتا از بین می رود. و من عامل اخاه به مثل ما عامل به الناس فهو بریء ممن ينتهل. دیگه بله، هر که معامله کند با برادر دینیش مانند معامله کردن با بقیه مردم، یعنی رفتاری که با بقیه دارد با این داشته باشد. فهو بریء، این کس بریء است مما ینتهل، از دین و از تشیع و از ولایت بریء است. یعنی معاملش با برادر دینیش باید غیر معاملش با بیگانگان باشد، نسبت به برادر دینیش باید یه نوع رفتار بهتری داشته باشد تا غیر برادر دینی. و اگر با برادر دینیش مثل غیر برادر دینیش رفتار بکند، این از تشیع و از ولایت بری. خب این دوتا روایت چه ربطی دارد به ما نحن فی؟ اینجا قصه یه تهمت است. من اتهم، من اتهم المؤمن، تو اولش بود من اتهم المؤمن و اخاه، و دومیم من اتهم اخاه. داستان تهمت است. شیخ آمده است اتهام رو به من و سوء زن گرفت. و می فرماید فرائد صفحه 347 جلد 3، می فرماید ما ورد مستفیزا من ان المؤمن لا یتهم اخاه. میگه به نحو استفاضه وارد شده است که مؤمن برادر دینیش رو متهم نمی کند. همین روایات رو میگه که الان دوتوشو خوندم، تو حدیث اربعم هم آمده است این مطلب. و انهو اذا اتهم اخاه انماس الایمان من قلبهی کما ینماس المر فی الماء. یه همون روایت اوله که خوندم. یه چند تا روایت دیگرم ذکر میکند. بعد میفرماید هازا ولکن الانصاف عدم و دلالت هازه الاخبار. خود شیخ میگد این روایت ها دلالتی بر این معنا ندار الا الا انه لابد من ان یحمل ما یصدر من الفاعل علی الوجه الحسن عند الفاعل، مگر اینکه ما چاره ای از این نداریم که حمل کنیم اون کاری را که فاعل انجام داده است بر اون وجهی که حسن است عند الفاعل. بگم حتما یه وجه صحتی دارد، اینکه انسان آلوده ای نیست، گناهکاری نیست، لابد خودش چیکارش کرده؟ درستش کرده است مسئله شرعیش را. و لا یحمل علی الوجه القبیح عنده، و حمل بر وجه قبح و معصیت و گناه در نزد فاعل نکنی. بعد می فرماید و هازا غیر ما نحن به صدده، این غیر اون چیزیست که ما به صددش هستیم. متوجه میشین شیخ چه میگد؟ شیخ اینا روایت داره ذکر میکند در باب حمله به صحتی که ما میخوام بحثشو بکنیم، که ما فقط عنوان کردیم و رها کردیم. یعنی عمل غیر که ما نمیدونیم آیا درست انجام داده است یا نه، اون عمل را حمله بر صحت میکنیم و نسبت به خودمون ترتیب آثار بشبار میکنیم. یعنی اگر یه طلاقی غیر جاری کرده است، ما نمیدونیم این طلاق رو صحیحا جاری کرده است یا نه، حمله بر صحت میشن. اگر نماز میتی خوانده است، نمیدونیم نماز میت رو صحیح خونده است یا نه، حمله بر صحت میشه. این بحث ما بود. شیخ میگه این روایات داله بر این حمله به صحت نیست، ولی این روایات داله بر این است، حمله به صحت ما رو میگه. یعنی بر هم اگر دیدید مؤمن فعلی را انجام میده، اون فعل را حمله بر حسن بکنید در نزد فاعل و نه حمله بر قبح. پس شیخ روایات را حمل کند و این حمله به صحت به معنا سومی که بحث ماست. این لکن انصاف نمیدونید، پس در رسائل و در مکاسب لکن الانصاف یکی از ادله اربعه پیش شیخه. خب یعنی میگه دیگه مطلب حداقلش این است. خب که دیگه انصاف، بله شیخ انصاف را برده است تو فقه. خب بفرمایید که این فرمایش شیخ که خوندم، خب میگم جناب شیخ به شرطی بیان شما تمام میشد که ما تهمت رو در این روایات حمله به معنا سوء ظن بکنیم. اما اگر گفتیم تهمت سوء ظن نیست، تهمت در مقابل چیست؟ تهمت در مقابل غیبت است. غیبت یعنی شما آنچه را که از برادر دینیتون دیده اید و در او هست که تنقیص او حساب می شود و غیر آن را نمی داند، اون را به غیر چی کار کنید؟ منتقل کنید. ولی اگه غیرم می داند اشکالی نداند. مثلا اگه آقا را گفتیم کچله است، خب می دونن همه کلت دیدن سرش را، این غیبت نیست. اما اگر یه چیزی را که کسی نمی داند، خب من ولی فهمیدم، مثلا فرض کنید یکی پاش شیش انگشتیه، پاشه که کسی نمی‌بینه، سرش همه می‌بینن، درسته؟ پاش تو جوراب و تو کفشه، کسی پاشو نمی‌بینه که این تو انگشتی پاش یکی اضافه دارد. ما یه رفیق داشتیم قم، بله آره، پاش شیش انگشتی بود هر دوتا، لکن کسی نمی‌دونست چون تو جورابه. مام که دیدیم جورابش رو در آورد وضو بگیرد، یه ها دیدیم اه یه انگشتی که همین بغله، خیلی خوب. پار کسی نمیدوند. پار من به شما بگم فلانون شیش انگشتی است، میشه چی؟ میشه قیمه، چون عیب شیش انگشتی دیگه. اما همون شیش انگشتی که تو دستش بود، خب دستو که همه میبینن که دست سطری نداره، غیبت حساب نمیشه چون معلومه همه میبینن. اگه گفتم مو فرفریه یا کچله، خب مو اینو که همه میبینن که پنهان نیست، مرد سرش بازه، بنابراین همه میبینن. اگر برا زن بود باز میشد چی؟ غیبت، چون نسبت به زن مستور سرش، اما نسبت به مرد سر بازه، بنابراین. پس غیبت میشه آنچه که شما در برادر دینیتون هست لکن مستوره، کسی نمیدونه. شما آنچه را که مستور است برای دیگران چه کنید؟ کشف ما ستره الله. ولی باید باشه دا میشه غیبت. حالا اگر شما آمدید چیزی که در برادر دینیتون نیست، آمدید او رو برای دیگران نقل میکنید، میشه چی؟ میشه تهمت. غیبت میشه کشف اون چه که درش هست از ما ستره الله، تهمت میشه اون چه که در برادر دینی دون نیست، اصلا بیچاره این صفات ها ندارد، این قضایی ها را ندارد، آمده اینا را پشت سرش میگرد، این میشه تهمت. به خودش میگفتن، به غیر خودش هم میگفت. به خود ممکنه به خودش بگن اونم میشه تهمت، به غیرم که بگن میشه تهمت. توجه فرمودی؟ فرقی ندارد برخلاف غیبته. غیبت رو شما پشت سر میگن، تهمت رو به خودش میگن، به غیر خودش هم میگن. این معنای تهمت است. من اتهم مؤمن اذا اتهم المؤمن اخاها، یعنی این، یعنی ما لیس فیه را بهش نسبت بدهن. بیچاره روحش هم خبر نداره، میبینه براش نسبت داده ان که فلانون بهمانون. توجه میفرمایید؟ خب اینا میشه تهمت. تهمت معناش این است، تهمت چکار دارد؟ به سوء زن. سوء زن یعنی این که شما به یک کسی بدگمانی، بگون آقا این بنده خدا اطلاعاتیه، خب در نتیجه بدگمانی بهش که اطلاعاتی. چرا؟ چون به شما خبر دادن که این اطلاعاتی. خیلی خوب، این میشه سوء زن. ولو به کسی هم نگم، شما دیگه خودتون نسبت به او چیکار میکنی؟ دست و پادون رو جمع میکنی؟ خیلی خوب، این میشه سوء زن. شما میتونید سوء زن به کسی داشته باشید، لازم نیست به کسی بگو. یه جا سرقت شده است، شما به یه کسی سوء زن دارید، به کسی هم نگفتن، ولی گمان دونو این است که فلانون سارقون، این میشه سوء زن. سوء زن و تهمت، ملاحظه بفرمایید، با هم تفاوت دارن. شیخ دارد اینا را حمله به این حمله صحت به معنای ما میکند، تهمت را دارد منتقل میکند به چی؟ تهمت را دارد به معنای سوء زن میگیرد. حال کنه ای که تهمت معنای خودش را دارد، ربطی به سوء زن ندارد. و ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی همین رو میگه، میگه لعل المراد بها، به این تهمت، ان یقول ما لیس فیه مما یکسر شأنه و یوجب شینه. این رو میگه، بعد میگه و یحتمل ان یراد بها سوء الظن به. میگه یه احتمال داره که تهمت رو معنای سوء زن بگیره، بله اونم یه احتمال است، لکن احتمالی است که قابل پذیرش نیست. مرحوم مجلسی هم در بیانش ذیل روایت همین را داره، شبیه عبارت ملا صالح مازندرانی را دارد. بهار 72 198 شرح اصول کافی ملا صالح جلد 10 صفحه 19. خب پس این روایات سومم دلالتی نکرد. پس تا اینجا دو تا آیه خوندیم دلالت نداشت، سه تا روایت خوندیم دلالت نداشت. تازه بعضی آمدن میگن این روایات را به فرض که شما دلالتش را قبول کنیم معارض دارد. یعنی همین سه تا روایتی که خوندیم میگن معارض دارد. معارضش چیست؟ میفرمایند که توایفی از روایات با روایاتی که برای شما خوندیم معارض است. طایفه اولا، روایاتی که مضمونش این است: وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 145 حدیث اول باب 102 از احکام الاشرته. عن صادق علیه السلام، سندش اینه که الان برای شما میخونم، کافی جلد 2 صفحه 672 حدیث 6 باب النوادر. کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن اسماعیل عن عبدالله ابن واصل. این عبدالله ابن واصل معلوم نیست کیه. بعضی گفتن غلطه. بله مجهوله. اصلا مهمله، مجهولمه. مجهول یعنی ذکر شده ولی نمیشناسیمش. مهمل یعنی اصلا ذکر نشده. بعضی گفتن این عبدالله ابن واصل غلطه. این هست عبیدالله ان واصل، یعنی یه نفر نیست، دو نفرن. عبیدالله ان واصل. تازه اگر این باشد که باز به طریق اولا، نه عبیدالله‌شو میشناسیم نه واصلش. ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان موثق گیری نداره. روایت پس سنده ضعیفه. مرحوم مجلسی در بهار که مرسل اصلا ذکر میکنه 71-173. روایتمون متنش این است: ان صادق علیه السلام لا تثق به اخی که کل ثقته فان سرعت الاسترسال، با دو تا سین، فان سرعت الاسترسال لن تستقال. چه میگن؟ میفرماین به برادرت، به رفیقت اعتماد کامل و 100% نکن. فإن سرعت الاسترسال، سرع افتادن رو زمین است. بیماری سر هم که شما میگون سر، چون قش میکنه میفته رو زمین. سرعت الاسترسال یعنی افتادن رو زمین به خاطر استرسال. استرسال با دوتا سین، مبالغه در استیناس و انبساط و طمأنینه و ثقه و اعتماد به یک کسی است. که شما دیگه بیشینی سیر تا پیازی، زندگی خفایاش اسرارش را برای یک کسی چی کار کنی؟ تعریف کنی. وقتی اینا رو براش تعریف کردی، میگد اگر اطمینان 100% به کسی کردی زمین میخوری. سرعت الاسترسال، زمین خوردن به واسطه این اعتماد، لن تستقال. یه همون اقاله است. اقاله یعنی چی؟ یعنی این خطا و این اشتباه هرگز قابل چی؟ قابل جبران نیست. خودت نشسته همه رو براش تعریف کرده، بعدم این رفتست نشستست همه جا پن کردست و همه جا گفته. خب این روایت خیلی خب معناش معنای صحیحی است. میگه اولا زود اعتماد به کسی نکن، ثانیا لازم نیست تو همه چیز تو براش بگوی که دیگه تا تو رخت خواب شما دیگه، این که من چند تا فلان دارم و چند تا بهمان دارم و نمیدونم چه خبر است. تمام خصوصیات زندگی داری برای یه نفر تعریف میکنه. خب میگن این کار رو نکن. ما با شما این روایت میشد یک امر ارشادی چی؟ اخلاقی. چون اگر تو نشستی تمام زندگیت را راز رمزشا برای یه نفر که تازه با تو آشنا شده است زود اعتماد کردی و همه رو برای او چه کردی؟ تعریف کردی و بیان کردی. خب زندگیت پخش میشد همه جا و دیگران ازش چه خواهند کرد؟ سوء استفاده میکنه. پس این لا تسق این نهی ارشادی است، اخلاقی است. میگه این کارو نکن، خودت ضرر میکنی. موجب چه میشود؟ موجب سرعت استرسال، سرعه با ساد، سرعت باعث میشد که بخوری زمین، یعنی ضرر کنی. توجه میفرمایید؟ خب این چه ربطی دارد با اینکه حسن ظن به برادر دین تنافی با حسن ظن ندارم؟ میگه حسن ظنم که نسبت به برادرت داشته باشی بازم نشین همه چیزو بکن. خیلی خوب. و این چجوری میخوان شما این روایت را؟ بله، تنافی ندارد با اون اصالت و صحه به معنی سومی که داریم میگم، که اگر از برادر فعلی رو دیدی که وجه حسن دارد، وجه قبیح هم دارد، حمد بر وجه حسنش کن. این روایت کجاش با اون تنافی دارد؟ میگه اعتماد نکن، زود با یکی چی نشو؟ قاطی نشو. مردم یه چیز دیگه میگن، زود با یکی خال خانباجی نشو. دیگه بیشینی همه زندگی دو براش تعریف کنی. این نربطی به بفرمایید چه دارد؟ تنافی به حسن زن داره و نه تنافی بر حمل فعل برادر دینی بر وجه احسن داره. با اینا تنافی نداره. یعنی چه میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم این روایت معارضه با اونا، علا فرض تمامیت دلالت اونا، این روایت با اونا معارضه‌ای ندارد. لکن فاضل نراقی در کتاب اوائد الایام صفحه 230 این روایت را میفرماید که هذه الروايه تنها ان تمام الوثوق بالاخ. میگه اعتماد کامل نکن. فتخصص الاخبار المتقدمه. بنابراین اون روایت های قبلی را قید میزنه للاجمال فی بعض الوثوق. خب چرا؟ میگه خب ما چقدر اعتماد نکنیم، چقدر اعتماد بکنیم؟ میگه نمیدونیم چقدر نکنیم، چقدر بکنیم. چون نمیدونیم چقدر اعتماد بکنیم، چقدر اعتماد نکنیم، بنابراین اون روایاتی که میگه حمل کن برادر فعل برادر دینیت رو بر احسن و اعتماد بهش بکن، اونا از حجیت به کامل میفته. متوجه شدیم چی گفت؟ میگه این روایت میگه لا تسق، اون روایات قبلی میگفت تسق. لا تسق با تسق معارض است. خب کجا اعتماد نکنم، کجا بکنم؟ یعنی زنو به چمان ندم دستش. خب خونه ما چی؟ بدم یا ندم؟ مالم و چی بدم یا ندم. چقدر وثوق بکنم، چقدر کجا وثوق نکنم. میگه مجمله. وقتی مجمل شد پس این لا تثق معارض میشد با اون روایات تثق. بنابراین این روایات اون روایات رو از کار میندازن. این فرمایش فاضل نراقی خب گیرش چیست؟ گیرش این است که اولا این روایت که سندش ضعیف بود، عبیدالله عن واصل کیه؟ عبدالله ابن واصل کیه؟ ثانیاً که این روایت گفت لا تثق به معنای اینکه میگد اعتماد کامل نکن، نشین تمام زندگی تو برای یکی در یه وقت ببینی اینی که رفیقت فردا شد چی؟ دشمنه. اون وقت برات شب نامه بخش میکند و افشاگری میکند و میگد که بله من چیزایی میدونم که هیچی نمیدونم و من سینه من صندوقچه اسرار است و هیچی. و لذا موجب چه میشد؟ موجب این میشد که تو دیگه هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. خب این یک طرح اخلاقی است یا پیشنهاد اخلاقی است. میگه نه بیشین همه چی دو برای همه بگو، نه بعدم خواهش و التماس. خواهش تو رو خدا به کسی نگوی یا قسمت میدم و نه بگو براش نه قسمش. مثل این آقای حساب الان شما فهمیدین چند تا سیخه دارن؟ تا آخر عمر دونم نمیفهمید.
آره
بعدم نمیگن تو رو خدا نگوی یا رفته بودن چند تا روز خون رفته بودن خونه یه آقایی بهش گفته بودن سور بده، گفته بود اجازه اینا بود که سور نمیداد. نرفته بودن خونه شا گفته بودن سور نمیده، گفته بود نه. خونه که میشسته بودن صداشون رو بلند کرده بودن جوری که زنش بشنه. راستی اون زن سیغه ایتا چی کارش کردی؟ خود اون زن سیغه اینا چی سرم؟ همون که اون روز هیچی یارومه گفت سور میدم سور میدم. وقت زنش صدا زدن و گفتن نه ما شوخی کرد. حواستون هرچون زنش نیده بود پشتی در گفته بودن شوخی کردیم ما اینو گفتیم تا این سور بدد و اینم حالا قبول کرد که سور رو بده. یعنی رب ما اصلا اینجوری میگن چیزی رو که نیست تو از طرف یه چیزی بگیرن. وای به حالی که زندگی کسی رو بدانند. در جا میفرمایید این روایت این رو میخواد بگه. چه ربطی دارد به این که فعل برادر دینیت را حمل بر احسن نکن؟ یعنی ما دلالت اون روایت را مناقشه کردیم. معارضه ای هم که دارد فاضل نراقی اینجا درست میکند این هم داریم مناقشه میکنیم. این روایت معارضه ای ندارد با اونا. توجه میفرمایید؟ خب روایت دوم در نهج البلاغه داریم حکمت 114. در بعضی چاپ ها 108 که فرمودند امیر علیه السلام از استول الصلاح از استول الصلاح علی الزمان و اهلهی ثم اساء رجل از زنا برجل لم تظهر منه خزیتون.
بله بله
بده چقدر بده بشم یه تومنش بده مشرب زون. این حالش میترسم تو پس فردام از دنیا بره. ثم عصا الرجلون، اگر صلاح بر روزگار حاکم است و بر اهل روزگار شماست نسبت به مردی، ببینید نسبت به مردی زن سو داشته باشید، لم تظهر منه خزیتون او حوبتون، ولو ظاهر نشود از او خزی و گناهی، بازم این سوء ظن شما نادرست، فقط ظلمه، ظلم کرد. ولو هیچی ازش ظاهر نشه و فقط سوء ظن دارد، در روزگاری که همه گل و بلبلن و صلاح با صاد با روز بر اون اهل روزگار حاکم است، یعنی جامعه خوبان است، مدینه فاضله است، گل و بلبلن، خب همه تو گل و بلبلا شما به یکی سوء ظن داری، ولو خروجی این سوء ظن هیچی هم نباشد، اما تو دلت به این سوء ظن داری، فقط ظلمه. و از استول الفساد و على الزمان و اهلهی فأحسن رجل الظن برجل فقد قرر. اما اگر عکسش شد، فساد بر اهل زمان حاکم شد، مثل خب اگر فساد حاکم شد، حسن مردی به مرد دیگر حسن زن داشته باشد، فقط قرر، یعنی اوقع به نفسهی فل قرر، خودش رو انداخته است در قرر، قرر یعنی در خطر. این تو نهج البلاغه است. خیلی خوب با غمز عین از سند این روایت که مرسل است. خب یعنی چی؟ یعنی اگر فساد حاکم شد بر روزگاری و مردی به مردی چه داشته باشد؟ حسن زن داشته باشد. حسن زن یعنی چی؟ یعنی ترتیب آثار حسن زن، مالشو، زندگیشو، زن و بچهشو دادش دستیم. میگه اعتماد نکن. حسن زن یعنی این که بیشینی همه زندگی تو براش تعریف کنی. حسن زن یعنی این که بیشینی آقای عابدی عقاید تو براش بیان کنی. من نظرم اینه. در مورد زید بن ارقم نظرم این است. نظرت هرچی میخواد باشه مال خوده. لازم نیست بیشینی بگوی. نه چه مجبور داری؟ کی چی کارت داره؟ آقا جان شما نظرت مال خودت، لازم نیست پیشینی بگوی، که وقتی نشستی گفتی وقت متضرر میشی، بنابراین نظرت مال خودت، هرچی هم میخواد باشه بلش، لازم نیست بازگو کن. اعتماد بر دیگران و اظهار عقایدت رو پیش اونا نکن. توجه فرمودی؟ این روایت اینو میگه. خب باز این کجاش مربوط است به حمل فعل برادر دینی بر وجه احسنش؟ چه ربطی به او داره؟ میگه دو تا روزگار داریم، یه روزگار گل و بلبل که ما که ندیم، یه روزگار روزگار بله آشفته که و در این روزگار آشفته بازار اگر مردی، ببینید اونجا قصه مرد نبود، اونجا قصه مؤمن بود که مؤمنی حمل کند فعل برادر دینی خودش را به وجه احسنش. اینجا میگه مردی به مردی اعتماد کند، یعنی میگه آقا در روزگاری که خلق همه دزد و گرگ شده اند به کسی بی خود اعتماد نکن. کارت دو نده دست کسی. گفتن دادگستری ها میدونین برای کیا ساختن؟ برای اونایی که اعتماد کرد. برای اینکه شما اعتماد نکنین کارها دا درست انجام بدهی، پس و پیشی کارت رو ببندی، کارت به دادگستری نمیاد. اما وقتی اعتماد میکنی مال دو برمیدارن میرن، زندگی دو برمیدارن میرن، مجبور میشی به چکا کنی؟ بری شکایت کن. اما اگه اعتماد نکردی، خب اگر چکی سفید امضا کردی دادی دست کسی، خب حساب دو خالی کرد، تقصیر خودت دیگه، اعتماد کردی چکی سفید بود. اما اگه چکی سفید به کسی نده، خب یا آقازاده‌ای به من میگو و من دبی دفتر داشتم و به واسطه معاملاتی که در دبی بود منم همیشه نبودم، من چه کارا امضا میکردم میذاشتم پیش این کسی که اونجا تو دفترمون کار میکرد، این معاملات که انجام میشد چه کارو پر میکرد و میداد به مشتریای ما. خیلی بعد خب یه رو رفتم دیدم تمام اموال حسابا رو خالی کرده حساب دو رو کرد. اعتماد موجب این میشه. اگر اون چک رو امضا نکرده بود پیشش نبود میتونست خالی کنه؟ بله اونم مجبور بود چون خودش اونجا نبود، خودش میرفت و میمه چهار رو که میرفت اونجا دفتر همیشه اونجا کار میکرد، مجبور بود یه سری پرداخت داشته باشه، این پرداخت را برای این چک امضا میکرده میذاشته پلوش. اینم سالیانی درست کار کرده، سالیانی چه کار را درست پر میکرده و رد میکرده و همه چیش درست بوده، یه دفعه دیده از حالا چه کاریه، بزن ما این پولا رو چیکار کنیم، همه رو برداریم حپولو کنیم و بریم. برداشت دارم میگفت من پولا مردمم دستم بود، یه دوی من اعتماد کرده بودم، من پسری فلانی بودم، مردم پولاشون رو من داده بودن من براشون کار کنم بهشون یه سودی میدادم، خب حالا پولا این همه رو برد، تمام رو برداشت و برد. میگفت آمدم تهران خونه ما فروختم پولا مردم رو دیدم، چون من که نیتونستم به مردم بگم پولا رو برد، پولا رو برد. گفت خونه ما فروختم، پولای از مردم که پیشم بود تمام حسابای مردم رو دادم رفتم اجاره نشین، دوباره از نو شروع کرد. خب بله ولذا میگفت من تا حالا چند بار رفتم زیر صفر دوباره شروع به کار کردم اومدم بالا، یکیش این. حالا اعتماد، میگه بی خودی به کسی اعتماد نکن. حالا شما سنده امضا کنین چش تو چشم حجا آقا صبح پولش تو حساب دونست، سنده امضا کردی، حالا برو ببین پول بد میده بیفته. یا آقایی اومده بود پیش من، بعد چاش با من رفیق بودن، آشنا بودن، پدرشون رو آوردن. پدرشون هم جزو سران انجمن حجتیه در اصفهان بود. البته پدر ماما خیلی ما به چاش آشنا بود، هنوزم زنده است، مریضه دیگه تو خونه. گفتن آقای آقا ما سندی خونه شما گذاشته است تو بانک، یارو وام گرفته، پولی وامو اون بابا برداشته، سندی خونه آقا ما گیره، الانم بانک اومده اخطار بود سندی اینو رهن گذاشته بود، وامم به اسم اینه. اما اون گفت بده من میدم، اینم اعتماد کرد. حالا خوبیش این بود که اون طرفم بهش گفته بودن بیا، اومده بود. اون طرفم که طولایانی گرفته بود، گفتم که آقا اینا چی میگن؟ پولا شما، واما شما گرفته؟ گفت گفتم میخوایی چیکار کنی؟ گفت آقا میدم. گفت نترسم، من گرفتم، منم میدم، خونشم آزاد میکنم، سند خونه رو هم پسش میدم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، عهده من علیه که من پرداخت کنم. به اون طرف گفتم اولا کاری شما که غلط بوده، ولی حضرت عباسی گیری خوباده میفتده که میگه چی؟ که میگه بله من گرفتم و میدم. اگه میگم من نگرفتم اینا چی میتونستم بگم؟ ها؟ چیکارش میتونستم بکنم؟ فلانشم هیچ کارش نمیتونستم. اگه میگم گرفتم دندم نرم شد میمیدم، بازم کاری میتونستم هیچ کارش میتونستم بکنم؟ جلو من اقرار میکنم، اما اقرار جلو من که فایده نداره. تو گفت من گرفتم و نمیدم، حالا میخوای چکارم کنی؟ گفتم برو خدا رو شکر آدم خوبیه، میگه من گرفتم پسم میدم، چشم، سندم آزاد میکنم. گفتم پس کاری اینا رو زود را بنداز. گفت چشم. خبرشم اومد که پرداخت کرد به دهیشا، سند اینا رو آزاد کرد، تحویلشون داد. اما این خورد پا چشش و طرفش چه از آب در آمد؟ آدم حسابی در اومد. خیلی وقتا همچی خبر را جای نیست. روایت اینو میخواد، این چه ربطی دارد به حمل فعل برادر دینی به وجه احسن؟ اصلا معارضه‌ای با اون نداره. روایت طایفه سومی که گفتن معارض است، روایت محمد ابن هارون جلاب است. جلاب همون گلاب شما، ظاهرا همون. کافی جلد 5 جلاب، نمیدونم حالا، جلد 5 صفحه 298 حدیث 2. کلینی عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد ضعیف شد به سهل، عن محمد ابن حسن شمون، عن محمد ابن هارون جلاب. خب این سند گیر داره از سهل ابن زیاد تا بقیه، پس سند ضعیفه متنش. اذا کان الجور اقلب من الحق لم یهل لأحد ان یظن بعهد خیرا. وقتی که جور غالب است بر حق، جایز نیست، حلال نیست برای کسی، جایز نیست برای کسی که به دیگری ظن خیر داشته باشد، حتی یعرف ذلک منه، تا این که او را چکارش کنه؟ تا این که او را امتحانش کنه. حتی یعرف ذلک منه، تا اون خیر را از او بشناسد. همونایی که شما امتحانشون هم میکنین یه حتو زرد از آب در میان، یعنی امتحانه اولا قبول میشد، دومیا قبول میشد، چهلومیا مرد میشه. اونایی هم که کلا سرشون میرد یه همچی جاهای هست، یعنی یه کسی خودشو خوب نشون میدهد تا چهل مرتبه، بار چهلوم یه ها کلا رو بر میدارد و میرد. توجه کردی؟ این روایت هم گفتم که معارض است که شما وقتی جور غالب است بفرمایید که جایز نیست که ظن خیر داشته باشید. خیلی خوب، حالا به فرض که ما این روایت هم بپذیریم که ظن خیر داشته باشی، به احدی ظن خیر داشته باشی، خب این احده اون روایات که ما اونجا داشتیم مؤمن بود. مؤمن با کل و احدن فرق دارد، برادر دینیست. در ضمن این میگد که بله ظن خیر، به فرض ما این روایت هم بپذیریم به عنوان معارض، خب این روایت سندش ضعیفه. وقتی سند ضعیف است، اون روایت های قبلی سند تمام بود، خب این که با سند ضعیف نمیتواند معارضه بکند با اونا. علا ای حال ناقا، میخوام چه بگویم؟ میخوام بگم اولا این روایات معارضاتی که درست کرده اند اینا یا اصلا دلالتی بر تعارض ندارد، یا اگرم دارد سندش ضعیفه. پس بنابراین اخذ به این روایات معارضه نمیتوان کرد برخلاف فرمایش فاضل نراقی. ولی خود این روایات معارض یه حرف عقلایی صحیحی میزنن و اون حرف عقلایی صحیح این است که آقا اعتماد نکن. خلاص، اعتماد نکن. دختره رو تو خیابون سوار کرده بود، دختره گفته بود که خیلی خب بریم یه بستنی بخیر تا بریم، وایساده بود در سوپریه برد بستنی بخیر. حالا ماشینم اون روزا ماشینی که خوبی اون روزا چی بود اینا بود؟ نه سیترو اینا بود که جدید اومده بود، چی بهش میگفت؟ زانتیا. زانتیا رو خب یه وقت جز این ماشین های خوب بود دیگه، زانتی ها یارو رو دختره پریده بود پشتی فرمونا ببرو کره. حالا تا کی بگیرندش؟ یارو دیدی ها رفت ماشه. اعتماد بر کی؟ بر کسی که 5 دقیقه نشسته رو صندلی بغلش، 5 دقیقه نشسته بغلش که حالا گفتیست من یه فلانی بد میدم یا نمیدم اونو دیگه نمیدونیم. اعتماد کرد، ماشین رو برداشت دارم، حالا ماشینم پیدا کنن فیما بعد اگر پیدا کنن جنسشو خالی میکنن دیگه، هرچی باشد ور میدارد دیگه. این روایاتی که آقایون میگن معارض، میگه آقا اعتماد بی جا نکن، میگه آقا دفترو امضا کن، بگو پولا بده تا دفتره امضا کن. مثل آیت الله وحید خراسانی نکن تو مشهد که گفته بود خونه رو خریدم پولش دادم، یارو نه سند میده نه خونه رو تحویل میداد، پولش هم ازده بود، به من میگم برو دنبالی کن پولی خونه رو بده، نه خونه تحویل گرفته نه سند. اون وقت اومده بود پیش مرحوم عاشق احمدی کفایی که به دادم برس پولم رفتش، یاروم هیچی هم ندارم. اینا میشه اعتماد. بعضی ما خصوص طلبا تو این قضایی ها چه میکنیم؟ سادگی میکنیم، اعتماد میکنیم. بی خود اعتماد نکن، به هیچ کی اعتماد نکن، به زنت هم اعتماد نکن. منه با هر کسی رو مرز خودش. کی گفته که زن تو باید شماره کارت شماره رمزش رو بلد باشه؟ ها؟ شیشتای خونه به اسمش زده بیرونش کن. خدا رحمت کند استاد ما، گفت یه استفتاء آمده برا من، میگه زنم خونه این رو زده بودم به اسمش، یه روز که رفتم برم تو خونه کلید انداختم دیدم دروا نمیشه، زنگ ها زدیم اومد بله دیدیم یکی یه نره خرم پشتشی بله گفتم بله خونه مثل اومدم تو مردی که تو کی؟ گفت من کی هم؟ زنه گفت اینجا که خونه منه، خونه تو نیست؟ گفت خب سند زده بود شیش تا. گفت خب این کیه؟ گفت به تو چه؟ گفت من شوهره دم. گفت او غلط کردی تو، من طلاق داده، اینم طلاق نامه. این کیه؟ این شوهره منه. همون مرد پسرش زیر داخته بوده بوده یه طلاق نامه جعلی درست کرده، بعدم رفته چی؟ این با این عقد خونده و اینا رو گذاشته تو شناسنامه. و در نجه مرد که میگفت دیگه نه خونه دارم نه زن دارم نه زندگی دارم، همه چیم رفت، همه چی رفت. الان زنه میگه تو منو طلاق ده، دروغ میگه، من طلاقش ندارم. ما رفتن یه طلاق نامه یه جعلی توی دفتر یه پولی دادن، یه طلاق نامه یکی هم امضا کرده جا منو خلاص. اعتماد بیجا آدمو زمین میزنه. اعتماد نکن. خانم مهریشو میخواد، مهریشو بهش بده. گفت شیش تون خونه رو بهش بده در جامعه برمون. و ها کسا به بقیه، به بچه دم که اعتماد کردی صبح میاد میبینی کارت دا خالی کردی تموم، بعدم پولا چطور شده؟ نه آقا جون شما که پول نمیخواستیم، من پول احتیاج داشتم. و ها کسا سوء زن نمیخواد داشته باشیم. اعتماد بی جا نکن. و اما این روایات حمل صحت به معنا سوم که ملاحظه فرمودید سه تا روایت خوندیم که تمام نشد، از کجا این آمده است؟ گفته‌اند شاید این بیان از روایات عامه آمده است. عامه روایات فراوانی دارن، لحن بعضیش هم شدید است، مثل آنچه که شهید ثانی نقل میکند تو کشف و ریب ان احکام الغیب صفحه 21 از پیامبر خدا روایت عامیه. ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله و ان یظن بهی از ظن السوء، یعنی زن سو داشتنم مثل حرمت چی حساب میکنه؟ حرمت دم و مالش حساب میکنه. این روایات عام شدید و غلیظ است، لعل این اصل به صحت از اونجا ناشی شده است و الا از روایات ما قابل استفاده این معنای سوم نیست. هازا تمام الکلام در معنای سوم. معنای چهارم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.